ماده که در تغییر است، پس اون ماده این همین ماده است دیگه. واسه کش کردیم، کشیدیم. این ماده چه تغییر است؟ ماده در حرکت.
اثبات می‌کنیم که توجه می‌کنیم. حالا اجازه اثبات نیست. ماده در حرکت است. اگر در حرکت نباشد نمی‌شه. اگر ماده در حرکت است، پس ماده در دیگرگونه است. اگر ماده دیگرگونه است، درون ذاتی ماده دیگرگونی است، این ماده با اون ماده اینجا فرق می‌کنه. خب بله، اونم باز باز یک قیاس داشتی داره بشه دیگه. یا این مثلا مالی می‌بینیم که مثلا این اشیا دارن در تخمین می‌کنن، این زمین داره تخمین می‌کنه، این درخت سبز درخت خوش میشه سبز می‌کنه، این ذاتی درخت است دیگه. این درخت با درخت جایی فرق می‌کنه. این باز کشف تعلیم می‌کنیم، یعنی درون ماده تغییر تبدل هست. اگر درون ماده تغییر تبدل است، اینو یا ما با مشاهده می‌بینیم یا با تجربه می‌بینیم، این که حالا بدی هست. اگر درون ماده در تغییر تبدل هست، این ماده با ماده که در آمیخته است فرق می‌کنه. دیگه یعنی حتی
بود
بدان تمثیل میشه. نه آقا تمثیل هم نیست، تمثیل معنا نکردیم که. نه حالا تنها اون نیست که حالا میرسیم تمثیل هم معنا کنیم. نه این تمثیل نیست، اینها کشف علت هست. مثلا شما یک فرد آتش ببینید، خب میکنید بگید تمام آتش ها سوزاننده هست، این تمثیل نیست. این درون ذاتی آتش سوزاننده نیست. پس این آتش با آتشی که در قاره آفریقا هست، در آرژانتین هست، فرق نمی‌کنه. این تمثیل نیست، این آتش هست. حالا میگی حالا تمثیل داری تعریف می‌کنید، این کشف تحلیل است. بزرگترین راه استدلال همین است. شما درون آب تر می‌کنه. شما یک قرص آب می‌خورید، یک قرص آب می‌خورید، یک لیوان آب می‌خورید، استقامت آب می‌خورید، می‌گه هر چه آب در عالم هست چیز می‌کنه، تر می‌کنه. تر هست، سرد هست، طبیعتش می‌زن. این برای خاطر این آب درون ذاتیش این است که تر کننده. اگر تر نکنه اصلا آب نیست. بدون هر جا آب باشه تر. قولو اثبات حکم کلی. حالا این عبارت را داره ترکیب میکنه، مثل یادش از سیوتی اومده است. این عبارت را داره ترکیب میکنه که این حکم کلیین بخوانیم یا اثبات حکم
مردن مردم حتی پیامبران در مقام بازگو کردن این هستم که همه مردم مردنی هستن حتی پیامبران. میگم مات الناس و حتی الانبیاء. در اینجا مات فعل ماضی مبنی که بر فعل الناس مرفوع است برای که فاعل مات است. حتی هم حرف عطف و الانبیاء او چرا مرفوعه؟ به خاطر اینکه به واسطه حتی این الانبیاء عطف شده است و چی؟ بر الناس، بنابراین در اعراب میباید تابع الناس باشه. من حسن یه جمله دیگه بگیم که جا الناس حتی الجهال. باز جا فعل ماضی مبنی بر فعل الناس چرا مرفوع است؟ برای اینکه فاعل جا است. حتی هم حرف عطف، در اینجا حرف عطف. و الجهالو چرا مرفوعه؟ به خاطر اینکه به وسیله حتی عطف داده شده است. بر چی؟ بر الناس. حالا این دو تا مثال فرقش در این هست که در مثال اول آیا معطوف بالاتر است یا معطوف علی؟ معطوف بالاتر است. یعنی در میان مردم انبیا از بقیه مردم چه هستند؟ بالاتر است. در مثال پایینی چی؟ در مثال پایینی معطوف بالاتر است یا معطوف علی؟ معطوف بالاتر هست. معطوف علی یعنی الناس. از این نظر هست که آقا همیشه اونی که بعد از حتی واقع میشه یعنی همیشه معطوف حتی یا در غایت فرومایگی یا در غایت چیه؟ فرادستیه. یکونیم از این دوتا هست، همه وقت معطوف حتی، الان در این جملات حتی هم در جمله اول هم در جمله دوم چه هست؟ حرف عطف حتی. الانبیاء و الجهال این دوتا میشن چی؟ میشن معطوف، و الناس و الناس هم میشن چی؟ معطوفون علیه. حالا یکی از ویژگی‌های حتی در میان حروف عطف که دیگه بقیه حروف عطف این حالت رو ندارند این است که در میان حروف عطف تنها و تنها حتی است که میباید معطوفش یا در اوج باشه از نظر رفعت و مقام والا، یا در حضیض میباید باشه یعنی در اوج بدی میباید باشه. یک کلوم از این دوتا هست. اگر شما حتی حرف عطف داشتید میباید اونی که بعد از حتی میاد یعنی معطوفتون یا میباید در اوج باشه یا در حضیض باشه، یا میباید در قله باشه یا باید در اون ته ته باشه. یعنی به عبارت دیگه یا معطوف حتی میباید قوی ترین باشه یا میباید چی باشه؟ ضعیف ترین باشه. دقت فرمایید. و این ویژگی هم فقط و فقط در حتی هست، یعنی در هیچ کدام از حروف عطف دیگه این ویژگی نیست، فقط در میان تمام حروف عاطفه، در میان تمام حروف عطف فقط حتی است که این ویژگی رو داره که معطوف حتی یعنی اونی که بعد از حتی میاد یا باید در نهایت قوت باشه یا در نهایت چی؟ ضعف. این است که میفرمان حتی ترد و عاطفتن، میفرمان حتی ترد و حتی وارد میشود در کلام، وارد میشود در کلام عرب، اولا عاطفتن، اولا به عنوان حرف عطف، عاطفه یعنی به عنوان حرف عطف وارد کلام عرب میشه. این اول. خب حالا که عاطفتن هست، البته حتی معانی غیر عطف هم داره، حالا خواهیم گفت. حالا اولین معنایی که برای حتی گفته ایم حتی است که حرف عطف باشه، درست؟ حتی ترد و عاطفتن وارد میشود در حالی که عطف میکنند به جز این اقوا او از عطف، عطف میکند یا به جزء قوی تر یا به جزء چی؟ ضعیف تر. یعنی همه وقت معطوف حتی اونی که بعد از حتی است یا باید در اوج قوت باشه یا باید در نهایت چی باشه؟ ضعف باشه. الان اگر شما در جمله اول بخواید بگید ما تن ناس و حتی الانبیا، آیا ناس برترند یا انبیا برترند؟ انبیا برترند. پس انبیا در اوج قوت هستند. اما وقتی میگید جا الناس حتی الجهال چی؟ آیا ناس برترند یا جهال برترند؟ ناس برتر هستند. بنابراین در اینجا جهال معطوفی است که در نهایت ضعف است. همه وقت اون معطوفی که بعد از حتی میاد، یعنی در مثال ما الانبیا یا در مثال پایینمون الجهال، این معطوف یا میباید در اوج از نظر رفعت و بلند مقامی باشه یا باید در نهایت باشه از نظر دونمایگی و فرومایگی. حالت بینابین نباید داشته باشه. حالت بینابین یعنی حالتی که معطوف با معطوف علیه مساوی باشن، این نباید باشه. همه وقت میباید معطوف حتی یعنی اونی که بعد از حتی میاد یا باید در اوج والایی باشه یا در اوج پایینی باشه، دیگه نمیشه حالت بینابین داشته باشه. دقت فرمایید، این نمیشه گفت تا دست دقا. پس بنابراین اگر حتی مثلا نمیشه گفت اینجوری، مثال بزنم، نمیشه گفت که فرض بکنید که اکلتو تفاحه حتی رمانه، اینو نمیشه گفت اکلتو تفاحه حتی رمانه که بگید که خب اکل بگید اکل فعل ماضی مبنی بر سکون، تو چیه فاعلش هست از این نظر محلن مرفوع، اتفاه چرا منصوبه؟ به خاطر اینکه مفعول اکل توه و حتی هم حرف جر الرومانه چرا منصوبه؟ چون الرومان به وسیله حرف حتی حرف شده است بر چی؟ بر اتفاه. این جمله نمیشه بود. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما میگید اکل تو تفاه تر رومانه چی؟ یعنی سیب را خوردم حتی انار را. خب حالا انار از سیب بالاتری در اوج بالاییه یا در اوج پایینیه؟ پیچ کاملا با هم چی هستن اما؟ مساویه. یه همچین عطفی نمیشه کرد. نمیشه گفت اکل تو تفاه حتی رومانه، یعنی خوردم تفاه سیب را حتی رومان حتی انار را. چرا؟ چون وقتی شما میتونید به وسیله حتی عمل عطف انجام بدید که معطوف حتی، یعنی اونی که بعد از حتی میاد، یا در اوج از خوبی باشه یا در اوج از چی؟ بدی. باید در اوج باشه، یا در اوج خوبی یا در اوج بدی. به عبارت دیگه بفرمایید یا در اوج قوت یا در اوج چی؟ ضعف. اما بخواد مثل این باشه نمیشه، چون در اینجا رمان نه در اوج قوته نه در اوج چیه؟ ضعف من واسه. ولی در اینجا انبیا نسبت به ناس در اوج چی هم؟ قوت هم. و در مثال پایینی الجهال نسبت به ناس در اوج ضعف هم. اونی که بعد از حتی میاد، اونی که معطوف حتاست، یا میباید نسبت به معطوف علیه در اوج قوت باشه یا نسبت به معطوف علیه در اوج چی باشه؟ ضعف باشه. ولی علی‌السبیه بخوان با هم باشن نمیشه که بخواد معطوف حتی با معطوف علیه حتی در مثال ما رمان با تفاح بخوان همسنگ همتراز همسطح باشن، این نمیشه. اونی که معطوف حتی است نسبت به معطوف علیه حتی، یعنی نسبت به ما قبل حتی، یا در اوج قدرت باید باشه یا در اوج فتور و ضعف. حتی ترد و عاطفتن، حتی وارد می شود عاطفتن به جزء اقوا او از اف، به جزئی که یا اقواست یا چیه یا از اف، یعنی یا قوی ترین است یا چی یا ضعیف ترین. علی‌السبیه بودن معطوف و معطوف علیه جایز نیست، می باید معطوف حتی، معطوف حتی یا در اوج قوت باشه نسبت به معطوف علیه، یا معطوف حتی در اوج ضعف باشه نسبت به معطوف علیه، ولی بخوان هم ترازه هم باشن نیست. این یه نکته. بعدی به مهلت ذهنیه، به مهلت ذهنیه. ببین آقا اگر یاد تو اومده باشه در ما در هدایه داشتیم که حروف عطف چهار تاشون هم گروه هم بودن. این چهار تا چیا بودن؟ این چهار تا واو بود و فا و سمه و چیا؟ حتی. واو و فا و سمه و حتی این ها بودن. خب اون وقت این دارم باید یه بقیه شد کردن و فقط کار با حتی داریم. ولی خب برای اینکه یه نکته راجع به حتی میخوام بگیم باید یه اشاره هم به اینا بکنیم. میگفتیم در میان حروف عطف که 10 تا هستن، ما 10 تا حرف عطف داریم. این 10 تا حرف عطف تو چند گروه جای میگرفتن؟ تو 3 گروه یا 4 گروه؟ 3 گروه. بله من خودم یادم نیست. به هر حال و ف ثم حتی این 4 تا چند تا گروه جای میگرفتن؟ تو 1 گروه. واو و فا و ثم و حتی این 4 تا تو 1 گروه جای میگرفتن. و ف ثم حتی و بعد میگفتیم که میگفتیم اول اینکه اینا توی یک گروه جا گرفتن به خاطر چیه؟ چون همشون جمع را چیه؟ میرسونن، یعنی جمع میان معطوف و چی؟ و معطوف علیه. برخلاف ام، برخلاف او، برخلاف اما، ام و او و اما جمع رو میرسوندن یا تفرقه و جدایی رو میرسوندن؟ جدایی رو میرسوندن. اگه یا تو بیاد میگفتیم که ام به معنای یا، او به معنای یا، اما به معنای یا، میگفتیم این سه تا تفرقه را میرسانند، یعنی جدایی رو میرسونند، جدایی میان کی و کی، جدایی میان معطوف و معطوفون علی. ولی این چهارتا چرا توی گروه جای میگرفتن؟ چون این چهارتا یه ویژگی مشترک این چهارتا داشتن و اون که هر چهارتاشون چی رو میرسوندن؟ جمع را میرسوندن، یعنی جمع میان معطوف و معطوفون علی. از این نظر این چهارتا و فس و محتا این چهارتا رو ما در یک گروه جای میدادیم، میگفتیم به خاطر اینا هر چهارتاشون جمع را میرسانند، جمع میان معطوف و معطوفون علی. خب بعد از اینکه این رو میگفتیم، بعد یه فرقهایی هم بینشون میگفتیم که ما به بقیهش کار نداریم. یک فرق میگفتیم واو ترتیب رو نمیرسون، یعنی واو هم برای ترتیب میاد، هم برای چی میاد؟ عکس ترتیب میاد، یعنی به هر حال هیچ ترتیبی درش ملحوظ نیست. یعنی واو میتونه برای ترتیب بیاد، میتونه برای عکس ترتیب بیاد. دقت کنید. و ما یه ترتیبی. فا رو میگفتیم چی؟ میگفتیم فا برای ترتیب هست، ترتیب نیست. میگفتیم فا برای ترتیب هست. ثم هم برای ترتیب هست. مثلا فرق فا و ثم که هر دو برای ترتیبن چی بود؟ این بود که مهلتی که در فا هست کم بود، ولی مهلتی که در ثم هست چی؟ بیشتر بود. حالا این مباحث دیگه اگه آقا بخواد چی راجع بیاد بعد تو اداره مراجعه بکنه. حالا ایشون راجع به حتی که الان میخواد صحبت بکنم، میفهمن آقا حتی مهلت ذهنی بسشه، یعنی در جهان خارج اگه ترتیبی هم نباشه برای معطوف و معطوف علیه حتی اشکالی نداره. برای حتی مهلت و ترتیب ذهنی کافیه، ترتیب خارجی مورد نیاز نیست. با اینکه در فا و سمت ترتیب خارجی مورد نیاز هست یا نیست؟ مورد نیاز هست. ببین مثال بزنم، اگر من گفتم که جا از زیدون فامرون، جا از زیدون فامرون، یا بگم جا از زیدون ثم امرون، این دو جمله رو دقت کن، میگیم جا از زیدون ف امرون، نه و ف، جا از زیدون ف امرون، یا جا از زیدون چی؟ ثم امرون. درست؟ در اینجا من میگم جا فعل، فعل ماضی مبنی بر فعل، زیدون چرا مرفوعه؟ چون فاعل جا است. فا هم حرف عطف، امرون چرا مرفوعه؟ چون به واسطه حرف عطف فا عطف شده است بر چی؟ بر زیدون. به همین ترتیب درباره ثم امرون هم همین سخن رو میگه. خب گفتن آقا فا و ثم هر دو ترتیب را میرسانند، یعنی چه ترتیب را میرسونند؟ یعنی نشون میدم که اول کی اومده است؟ زید. بعد کی اومده است؟ بعد امرون اومده است. هم فا و هم ثم این هنر رو دارن که هر دو نشان دهنده ترتیبند، یعنی هر دو میگوید ابتدا معطوف علیه آمد و بعد چی اومد؟ بعد معطوف اومد. هر دو هم ف هم ثم هر دو میرسانند که ابتداعا معطوف علیه یعنی زید آمده است و ثانیا در مقام دوم معطوف آمده است یعنی امر. پس هم ف و هم ثم هر دو چی رو میرسونند؟ ترتیب رو میرسانند. ترتیب رو میرسانند یعنی هر دو نشان میدهند که اول معطوف علیه آمد و بعد چی اومد؟ بعد معطوف آمد. به عبارت دیگه فا و ثم میرسانند که همون ترتیبی که تو لفظ هست همون ترتیب هم در جهان خارج بود. در تو لفظ اول ما چی رو میگیم؟ زید رو. بعد چی رو میگیم؟ بعد امر رو. فا و ثم ترتیب رو میرسونن به این معناست که میگن همینطور که متکلم اول زید رو گفت بعد امر رو، در جهان خارج هم اول زید اومد بعد چی اومد؟ بعد امر اومد. بنابراین در میان این چهار تا حرف عطف واو و فا و ثم و حتی در میان این چهار تا ف و ثم یه ویژگی دارن، ف و ثم این دوتا، و اون ویژگیشونه که هم ف و هم ثم هر دو ترتیب رو میرسونن. ترتیب رو میرسونن یعنی هم ف هم ثم هر دو میگویند ابتداعا معطوف علیه آمد و بعد از اینکه معطوف علیه آمد بعدش معطوف آمد. هر دو این نکته رو میرسونه، یعنی هر دو میگن که همون ترتیبی که تو لفظ هست در جهان خارج هم همون ترتیب وجود داشت. تو لفظ ما اول زید رو گفتیم بعد امر رو، در جهان خارج هم از قضا همین گونه بود، یعنی اول زید آمد بعد چی آمد؟ بعد امر. پس فا و سمه هر دو ترتیب رو در جهان خارج میرسونن، میرسونن که در جهان خارج ترتیبی وجود داشت. خب اگه هر دو ترتیب رو میرسونن پس چه فرقی است میان فا و سمه؟ خب هر دو که ترتیب رو میرسونن، فرقش این است که درست است که هم فا میگه زید اول اومد و هم امر، سمه میگه هم زید اول اومد و امر بعد، ولی فا میگه فاصله میونه اومدنشون کم بود، سمه میگه فاصله میونه اومدنشون چی بود؟ زیاد بود. پس بنابراین هم فا و هم سمه هر دو ترتیب رو میرسانند، یعنی هر دو میرسانند که ابتداعا معطوف علیه آمده است و ثانیاً در مقام دوم معطوف آمده است. هر دو اینو میرسونن، یعنی هر دو میرسانن که در جهان خارج ترتیب وجود داشت، ابتداعاً زید آمد بعدش امر آمد، اینو هر دو میرسانن، ولی با یک فرق، و اون فرق اینه که فا میگوید درست است که ابتداعاً زید اومد بعد امر، ولی میان آمدنشون فاصله چندانی نبود، ولی سمه میگه اول زید اومد بعدم امر اومد، ولی میونه اومدن این دوتا یه مدت زمانی چی شد؟ فاصله شد. پس فا و سمه ترتیب رو میرسانن، فا و سمه هر دو ترتیب رو میرسانن، ولی یکی میگه فاصله این ترتیب کم بود، یکی میگه فاصله چی بود؟ زیاد بود. پس فا و سمه رو یاد گرفت، پس ترتیب رو میرسه. و اما واو چی؟ واو که اولیه چی؟ واو گفتیم هم ترتیب ممکن است برسونه، هم عکس ترتیب، و هم چی آقا؟ هم معیت، هر سه رو میتونه برسونه. واو که حرف عطف اول هست هم میتونه ترتیب رو برسونه، هم عکس ترتیب رو، هم چی رو؟ هم معیت. یعنی چه؟ مثال بزنم، اگر من به جایی که بگم جا از زیدون فا امرون، یا بگم جا از زیدون سم امرون، اگه بگم جا از زیدون چی؟ فا امرون، با واو بگم. اگر نگم جا از زیدون فا امرون، یا نگم جا از زیدون سم امرون، بلکه بگم جا از زیدون و امرون، حالا این جا از زیدون و امرون که بگیم احتمال هر سه رو داره. احتمال دارد که زید ابتداعا اومده باشه و امر بعدش، ولی بلا فاصله بعدش، یعنی هیچی مدت زمانی میانش نباید باشه. احتمال این هست که ببینید آقا شما تو اتاق نشستید، از دری که بارون میگه سلام علیکم میاد تو، بلا فاصله بعدش هم یکی دیگه میاد، هیچ فتوری بینش نیست، هیچ فرصتی و فاصله بینش نیست. پس بنابراین در واو فاصله نیست، ولی حالا که فاصله نیست، یعنی بین آمدنشون هیچی فاصله نیست، سه جور تصور داریم. یه جور این که ابتداعاً زید اومده باشه و بعدش امر، ولی بی فاصله بعدش، این یک، اگه این باشه ترتیب رو میرسون. عکس این هم ممکنه که ابتداعاً امر اومده است بعد زید اومده است، ولی بازم بلا فاصله بعدش، و میرسوندم که دهنه باز بوده است، در شما خیلی پهن بوده، هر دو شونه به شونه هم چه کردن؟ وارد شدن. پس واو هم ترتیب رو میرساند در مواردی، هم عکس ترتیب رو، و هم چی؟ و هم معیت واقعی رو، هر دو رو با هر ستا رو میتونه برسونه. یعنی وقتی شما میگی جا از زیدون و امرون، میتواند زید اول اومده باشه امر بعد، که اگه اینو بگی ترتیب هست، میتونه امر اول اومده باشه و زید بعد، که اگه اینم باشه باز چی هست؟ عکس ترتیب هست، و میتونندم دوتاشون کاملا شونه به شونه هم، یعنی در موازات هم پا گذاشته باشن تو اتاق، که در اینجا معیت همراهیه، و ولی حتی در اونجا هم که معیت و همراهی نیست، یعنی یا ترتیب هست و یا عکس ترتیب، آیا باید فاصله میان این دو تا اومدن باشه یا نباشه؟ باید فاصله نباشه. اول تا پا رو زید میگذاره، بلا فاصله بعدش هم پا رو امر بگذاره، یا اول اگه امر اول پا رو گذاشت بی فاصله بعدش هم باید زید پاشو بگذاره، و یا اینکه هر دو پاهای شریفشون رو بگذارن، یعنی کاملا شونه بشونه هر دو پا رو بگذارن وارد اتاق بشن. اینجوری پس واو هم ترتیب رو میتونه برسونه، هم عکس ترتیب رو و هم معیت رو، هر سه رو میتونه برسونه. ولی در اون جایی هم که ترتیب یا عکس ترتیب رو میرسونه، هیچ فاصله میان این دو آمدن نباید باشه. خب و اما حالا ما کار بیره نداریم، کار به حتی خودمون داریم. حتی چی؟ ایشون میفهمن حتی اساسا هیچ گونه ترتیب رو در جهان خارج نمیرسونه، فقط برای متکلم یه ترتیب ذهنی باید باشه تا اول معطوفون علیه رو بگه بعد معطوف رو، همین هم کافیه. حتی که اساس سخن ما درباره حتی است، میفهمن این حتی هیچ گونه ترتیب خارجی رو نمیرسونه. خب اگه هیچ گونه ترتیب خارجی رو نمیرسونه، پس چرا شخص اول تفاح رو میگه بعد رمان رو میگه مثلا؟ البته این جمله غلطه، ولی خب چرا منظورم اینه که چرا اول معطوف علیه رو میگه شخص بعد معطوف رو میگه اگه هیچ ترتیبی در کار نیست؟ میگیم ترتیب خارجی معتبر نیست، یعنی ترتیب خارجی مورد نیاز نیست، فقط چه ترتیبی کافیه؟ ترتیب ذهنی برای شخص متکلم. شخص متکلم برای به هر شیوهی که هست یه ترتیب ذهنی بر خودش مقرر میکنه، از این نظرم هست که اول تفاح رو میگه بعد چی رو میگه؟ بعد رمان. پس بنابراین وقتی عطی گفتن این مثال غلطه، اصلا ما با حتی نمیتونیم همچه عطی انجام بدیم. منظورم از این مثال که معطوف علیه رو بگم و معطوف رو میگیم، حتی هیچ گونه ترتیبی رو در جهان خارج نشون نمیده، هیچ گونه ترتیبی رو نشون نمیده. خب اگه هیچ گونه ترتیبی رو نشون نمیده، پس چرا متکلم ابتداعاً معطوف علیه رو گفت و بعد معطوف رو گفت؟ یعنی چرا ابتداعاً مثلا فیلم مثلا ابتداعاً تفاح رو گفت و بعد رمان رو؟ خب اول رمان رو گفت بعد تفاح رو. میگن دیگه اون ترتیب، ترتیب چی آقا؟ ذهنی متکلمه. خود متکلم در ذهنش یه ترتیب رو رعایت کرده و به خاطر اون ترتیب ذهنی خودشه که اول تفاح رو گفته بعد رمان رو، وگرنه در جهان خارج هیچ گونه ترتیبی درباره حتی ملحوظ نیست. از این نظره که میفهمن حتی ترد و عاطفتن، حتی عاطفه وارد میشود، وارد میشود در کلام عاطفتن عطف میدهد به جزء اقوا او از عطف بعد فان به مهلت ذهنی، مهلت ترتیب، به مهلت ذهنیه، یعنی به ترتیب ذهنیه. فقط ترتیب ذهنی کافی است، هیچ گونه ترتیبی در جهان خارج ملحوظ نیست، برای حتی هیچ گونه ترتیبی ملحوظ نیست، بلکه فقط یه ترتیب ذهنی کافیه. به مهلت ذهنیه، مهلت آقای ترتیب در اینجا نه معنی لغویشو نداره، مهلت در جای ترتیب، به مهلت ذهنیه یعنی به ترتیب ذهنیه، یعنی در حتی هیچ گونه ترتیب خارجی نیست، فقط یه ترتیب ذهنی برای متکلم هست که همون ترتیب ذهنی هم باعث شده است که متکلم اول اینو تفاح رو بگه بعد چی رو بگه؟ بعد رو ما رو بگه، همین. وگرنه هیچ گونه ترتیبی در جهان خارج درباره حتی ملحوظ نیست. ملحوظ هست
سال دوتایی فرمودن که بین فا و فرمه و حتی این سه برای ترتیب هست، ولی از نظر مهلت در فا اصلا مهلت نیست، ولی در فرمه مهلت بیشتره، در حتی مهلت کمتر.
بله نه خیر، این حالا اشاره گفتم این را تمامش اجتهادیات اینه میاد در باب اول مقدمه بودید، اونجا اقوا رو نقل میکنن در باری حتی ها، در باری حتی سه تا قول هست، یکی از اقوال همینه که چی فرمودن؟ شیخ بها فرمودن و این قول از صح الاقوال هست. سه اشاره میده در باب اول مقدمه، در باب حتیش میبینید که میگن در باری حتی سه تا قول هست، در باری اینکه آیا ترتیب رو میرسونه یا نمیرسونه، و اگه ترتیب رو میرسونه فترت زمانیش هم خیلیه یا کمه یا هیچ فترت زمانی نداره، سه تا قول هست. وقت در اینجا از سه تا قول ایشون فقط همین یکی که الان خدمت عرض کردن فرمودن که فرمودن هیچ نوع ترتیبی رو در خارج نمی‌رسونه، فقط ترتیب ذهنی کافیه و اینم گفتن از صح الاقواله، یعنی نه بدون سه ابن هشام اینا میگن این از صح الاقواله، یعنی هیچ نوع ترتیب خارجی در حتی نیست، اگرچه اون قول هم که شما فهمی که در هدایه هم هست اونم یکی از اقواله، ولی گفتن از صح الاقوال همینه که در اینجا شیخ بهایی هم فرمودن. بله وگرنه یادم هست که در حتی میگفتیم که در حتی هم ترتیب هست ولی مدتش کمتر از مدت چیه؟ کمتر از مدت سنن هست. به مهلت زمینیه ایشون این قول رو دنجه خواهد این هم بسی من و تختص و به ظاهره انده بعضی. خب حالا آیا حتی هم بر سر اسم مظهر در میاد هم بر سر اسم مزمر یا نه؟ در اینجا دوتا قول هست. یه قول میگه حتی هم بر سر اسم مظهر در میاد هم بر سر اسم چی؟ مزمر. یه قوله. یه قول میگه حتی فقط بر سر اسم مظهر در میاد. همین. پس سوال بعدی هم این است که آیا حتی آیا بر سر هم اسم مظهر میتونه در بیاد هم بر سر اسم مزمر یا نه؟ در اینجا دو تا قول وجود داره. یه قول این است که حتی هم میتونه بر سر اسم مظهر در بیاد هم بر سر اسم مزمر. یه قول. قول دوم این است که نه، حتی فقط بر سر اسم مظهر در میاد، بر سر اسم مزمر در نمیاد. میفهمن که و تختص به ظاهره اند بعضه و تختص و اختصاص دارد. چی اختصاص دارد؟ حتی اختصاص دارد به ظاهر. حتی اختصاص به ظاهر دارد، به ظاهر یعنی به اسم ظاهر، به اسم مظهر. حتی اختصاص به اسم مظهر داره، البته اند بعضی، نزد بعضی، نزد بعضی از نحویون حتی اختصاص داره به اسم چی؟ به اسم مظهر، به اسم ظاهر. ولی نزد بقیه شون چی؟ نزد بقیه شون میگن نه، حتی هم بر سر اسم ظاهر میتونه در بیاد هم بر سر چی؟ زمین. پس بنابراین اینم بازی بیان دیگری است که در اینجا فرمودن. این نکته دیگری و اون که اختلاف شده است در میان نحویون که آیا نه، که آیا حتی هم بر سر اسم ظاهر میتونه در بیاد هم بر سر زمین یا نه. در اینجا دو قول هست. قول اول این که حتی هم بر سر اسم ظاهر میتونه در بیاد هم بر سر زمین، بر سر هر دو، ولی یه قول میگه فقط حتی بر سر اسم ظاهر میتونه در بیاد، بر سر زمیر نمیتونه در بیاد. اینه که ایشون میفرمان و تختص به ظاهره اند بعضن و اختصاص دارن حتی به ظاهر نزد بعضی، نزد بعضی از نحویون حتی فقط اختصاص به ظاهر داره، یعنی بر سر زمیر در نمیاد. اینم از خب تا حالا ما حتی رو میگفتیم که چی باشه؟ حرف عطف باشه. حالا معنای دومی برای حتی میخوایم بگیم. تا حالا گفتم ما حتی رو میگفتیم که حتاش حرف عطف، حالا حتی دوم حرف ابتداه. میفرمان که و حرف ابتداه. معنای دومی که برای حتی هست بعد از اینکه گفتیم یکی از معانی حتی حرف عطف بودنه، معنای دومی که برای حتی هست وقتی که حتی حرف ابتدا باشه. و حرف ابتدا این و حرف ابتدا هم هست. حرف ابتدا هست یعنی چی؟ یعنی اگر بر سر جمله در اومد اون جمله میشه جمله چی؟ مستأنفه. و حرف ابتدا این و حرف ابتدا هم هست. خب وقتی حرف ابتدا باشه فقط باید دقت بکنید، وقتی حرف ابتدا باشه فتحت خلو علل جمل فقط بر سر جمله در میاد، دیگه بر سر اسم به تنهایی، بر سر فعل به تنهایی در نمیاد، فقط و فقط بر سر چی در میاد؟ بر سر جمله. پس و حرف ابتدا معنای دومی هم که برای حتی هست حرف ابتدا. اگه حرف ابتدا شد دیگه حتی بر سر اسم در نمیاد، بر سر فعلم در نمیاد، فقط بر سر چی در میاد؟ فقط بر سر جمله در میاد. پس میفرمان که و حرف ابتدا این و حرف ابتدا هم هست، حتی که اگه حرف ابتدا بود فتدخل و علل جمل داخل میشود فقط بر جمله، علل جمله خاصتا فقط بر جمله ها داخل میشود، دیگه بر سر اسم در نمیاد، بر سر فعل هم در نمیاد، بر سر جمله در میاد، به طور کلی بر سر یه جمله، حالا خواه اون جمله جمله اسمیه باشه، خواه اون جمله جمله فعلیه باشه. ولی بالاخره اگر حتی حرف ابتدا شد دیگه بر سر اسم در نمیاد، بر سر فعل هم در نمیاد، بلکه بر سر جمله در میاد. حالا اون جمله خواه جمله اسمیه بود، خواه جمله فعلیه، فرقی نیست. اینم از پس نم دو معنا. پس معنای اولش عطفی، حتی معنای دومش حرف ابتدائه، که گفتم اگه حرف ابتدا شد یعنی اگه بر سر جمله در اومد، جمله رو بشه بگیم جمله چی؟ مستأنفه، چون حتی اینجا در اینجا حتی استنافی است، یعنی حتی ابتدایی است. اینم بود. سومین معنایی که برای حتی هست که دیگه آقای مشاهده دارن حرف چیه؟ حرف جره. و تر دو جارتن، و تر دو جارتن، معنای سومی که برای حتی هست اینه که حتی حرف جر باشه، یعنی به ما بعد خودش جر بده. و تر دو جارتن. خب اگه جار واقع شد، میفرمان اگر جار واقع شد دیگه همه نحویون اتفاق دارن، برای اینکه فقط بر سر چه اسمی در میاد؟ اسم ظاهر. فقط یکی اختلاف کرده است، اونم کیه؟ اونم قبلا داشتیم. بعد و تر دو جارتن و وارد میشود جاره، یعنی به عنوان حرف جر هم وارد میشه، که اگه حرف جر واقع شد دیگه همه نحویون همشون به استثنای یکی همشون گفتن اگه حتی حرف جر شد فقط بر سر چه اسمی در میاد؟ اسم ظاهر، اسم مظهر، بر سر اسم مزمر در نمیاد. و تر دو جارتن و وارد میشود در کلام به عنوان حرف جر، فتختص به ظاهر، اون وقت دیگه اختصاص پیدا میکند به ظاهر، یعنی دیگه بر سر زمین در نمیاد. اما خلافند المبرد، اما خلافند المبرد که مبرد گفته از نخه وقتی حرف جر باشه بر سر زمینم میتونه در بیاد. پس اگر حتی حرف جر شد، نحویون گفتم که اگر حتی حرف جر بود هم فقط بر سر چی در میاد؟ فقط بر سر اسم ظاهر در میاد. ولی مبرد گفته است نه، اگه حتی حرف جرم بود بازم هم بر سر اسم ظاهر میتونه در بیاد، هم بر سر چی؟ ضمیر، هر دو. پس فتختص به ظاهر، پس اختصاص دارد به ظاهر، اختصاص به ظاهر داره. خلافاً للمبرد، خلافاً للمبرد که مبرد میگفت چی؟ مبرد میگفت نه، علاوه بر این که بر سر ظاهر در میاد، بر سر ضمیر هم میتونه در بیاد. اینو قبلا هم داشت. حالا گاهی وقتا همین حتی که حرف جره، میبینید فعل مضارع بعدش چی پیدا کرد؟ نصب پیدا کرد. این نصب رو حتی داده است یا حتی نداده است؟ این نصب رو، قول اصح این است که این نصب رو حتی نداده است، بلکه این نصب رو کی داده است به فعل مضارع بعد؟ انی که در تقدیره. ولی یه قول هم هست که میگه این نصب رو کی داده است؟ خود حتی داده. که اگه این قول رو بپذیریم و حتی چند تا معنا پیدا میکنه؟ چهار تا معنا. یکی از معانیش هم حرف چی میشه؟ حرف نصب. پس بنابراین ما هممون یقین داریم، همه نحویون یقین دارن که میشود یه فعل مضارعی بعد از حتی در بیاد و این فعل مضارع چی پیدا بکنه؟ نصب پیدا بکنه. ولی سخن در اینه که اگر یه فعل مضارعی بعد از حتی در اومد و نصب پیدا کرد، این نصب رو کی به این فعل مضارع داده؟ قول صحیح آن است که این نصب رو انی که در تقدیر است داده است. اما یه قول هم اینه که میگه نه، نصب رو خود حتی داده است. خب اگه بپذیریم که نصب رو خود حتی داده است، وقت باید بگیم حتی چند تا معنا داره؟ چهار تا معنا. در یکی از معانیش هم حرف چیه؟ حرف نصبه در یکی از معانیش. ولی خب این قول رو که نمیپذیریم، پس من حتی همون چند تا معنا رو پیدا میکنه، همون سه تا معنا رو پیدا میکنه. پس آقایون دقت بکنن، در اصل نصبش اختلافی نیست. یعنی همه نحویون پذیرفتن، همه نحویون قبول دارن که میشود بعد از حتی یه فعل مضارعی استعمال بکنید و این فعل مضارعی که بعد از حتی استعمال میکنید این فعل مضارع نصب داشته باشه. اینو همه قبول دارن. ولی سخن در اینه که این فعل مضارعی که بعد از حتی واقع شده است و نصب داره، این نصبش رو کی بهش داده؟ قول صحیح اینه که نسبش رو یه انی که در تقدیر هست بهش داده است، یعنی در اصل بوده حتی ان، ان در تقدیر. ولی یه قول دیگه میگه نخه که کوفیون هستن میگن نخه این نسبی رو که حتی داره، انی نسبی رو که فعل مضارع داره، انی که در تقدیر نداده، بلکه این نسب رو خود کی بهش داده؟ خود حتی. خب اگه این قول رو بپذیری و خود حتی هم میشه حرف چی؟ میشه حرف نسب. و چهار تا معنا پیدا میکنه با اینکه ما سه تا معناش رو بیشتر الان قبول نمی کنیم. وقد ینسب بعدها المضارع، وقد و گاهی ینسب و نسب داده میشود بعدها، یعنی بعد از چی؟ بعد از حتی. وقد و گاهی ینسب و نسب داده میشود بعدها، یعنی بعد از حتی نسب داده میشود. چی نسب داده میشه بعد از حتی؟ المضارع و فعل مضارع. خب حالا به ان مزمنتن نسبی که داده میشه، نسبش رو کی به اون فعل مضارع میده؟ ان مزمره. به ان مزمرتن، به انی که مزمره هست این نسب داده میشه. لا به ها، نه به وسیله او، یعنی نه به وسیله کی؟ نه به وسیله خود حتی، خلافاً للکوفیه، خلافاً للکوفیه که کوفیه میگن به وسیله کی نسب داده میشه؟ به وسیله خود حتی. ما میگیم نه آقا، این نسبی که فعل مضارع بعد از حتی پیدا میکنه، این نسب خود حتی بهش نمیده، بلکه کی بهش میده؟ ان در تقدیر بهش میده. ولی کوفیه میگن خود حتی بهش میده و بنابراین کوفیه قائلا که حتی میتونم حرف چی باشه؟ حرف نسب. الفا او، الفا او حرف بعد چه هست آقا؟ حرف بعد فا هست. حرف بعد فا، الفا او ترد و رابطتن. خب اول معناش رو من اول از خارج بگم، حتی قبلا گفتم یه توضیحش نمیدیم. ما گفتیم آقا جمل، ما گفتیم در هر شرطی ما یه چی داریم؟ یه شرط داریم، یه جمله شرط داریم و یه جمله چی آقا؟ جواب شرط. اینه ما قبلا گفته بودیم، گفته بودیم در هر شرطی ما یه جمله شرط داریم و یه چی؟ یه جمله جواب شرط داریم، یه اعداد شرط هم که مستر همه هست. در هر جمله شرطی یه بیم، مثل اینکه میگیم مثل اینکه میگیم ان تعلم تنجو، در این جمله ان تعلم تنجو، در این جمله یه ان داریم که ان چه هست؟ ان اعداد هست، اعداد شرط. وقت اعداد شرط در سر دو تا جمله در میاد، جمله اولش بهش میگن چی؟ جمله شرط. جمله دومش میگن جمله چی؟ جواب شرط. خب وقت اگه یادتون بیاد من چند وقت پیش بحث کردم تا همین صمدیه و اون که یک سلسله جملات هستن که اگه یادتون بیاد شش قسم میشدن، که این شش قسم جمله هرگز نمیتونن چی واقع بشن؟ شرط هرگز نمیتونن واقع بشن. شش قسم جمله بود که به ترتیب براتون گفتیم، جمله اسمیه، جمله فعلیه که انشائی باشه، جمله فعلیه که انشائی نباشه، اخباری باشه ولی چی باشه؟ فعلش جامد باشه. و به همین ترتیب شش قسم جمله گفتیم. این شش قسم جمله جمله هایی هستن که هرگز نمیتونن چی واقع بشن؟ شرط واقع بشن. شش قسم جمله شدن که هرگز نمیتونستن شرط واقع بشن، یعنی هرگز نمیتونستن توی قسمت اول به کار برن، استعمال بشن. حالا همین شش قسم جمله ای که هرگز نمیتونن شرط واقع بشن، همین شش قسم جمله اگه خواستن جواب شرط واقع بشن، میتونن جواب شرط واقع بشن یا نه؟ میتونن واقع بشن، ولی به شرط سرشون چی در بیاد؟ فا بر سرشون در بیاد. پس اولین مورد استعمال فا که الان میخوایم ازش بحث بکنیم همین مورده. پس یه مورد دیگه تکرار میکنم، ما در هر جمله شرطیه‌ای سه جزء داریم. یه جزء داریم اول اداه شرط، مثل این، مثل ازما، مثل متا، مثل ما، من، اینها. یه اداه شرط داریم، یه جمله شرط داریم و یه جمله چی؟ جواب شرط، یا بفرمایید جزای شرط، فرقی نیست، جواب شرط یا جزای شرط. وقت ما میگفتیم که شش قسم جمله هست که این شش قسم جمله هرگز نمیتونن شرط واقع بشن، یعنی هرگز این شش قسم جمله نمیتونن در اول بیان، یعنی شرط واقع بشن. خب حالا این شش قسم جمله که شرط هرگز نمیتونن واقع بشن، آیا میتونن این شش قسم جمله جواب شرط واقع بشن؟ گفتیم میتونن جواب شرط واقع بشن به شرطی که اولش روی چی در بیاد؟ یه فا در بیاد. خب این است که اولین مورد استعمالش رو میفرمان، میفرمان که الفا او، این اولین مورد استعمال فا هست. الفا او ترد و وارد میشود. کجا وارد میشود؟ وارد میشود در کلام، در کلام عرب وارد میشود. رابطتن للجواب، به عنوان رابطی برای جواب. کدوم جواب؟ اون جواب که اگه میخواست شرط واقع بشه براش امکان پذیر نبود. فا اولین استفادهش کجاست؟ اولین استفاده فا بر سر یه جمله جوابیه ایست که اون جمله جوابیه اگه میخواست شرط واقع بشه براش امکان پذیر نبود، نمیتونست شرط واقع بشه. برای جوابی که محال است اون جواب رو چی واقع بکنیم؟ شرط واقع بکنیم. جوابی که اگه میخواست شرط واقع بشه برایش امکان پذیر نبود، حالا که جواب واقع شده باید برسرش یه فا در بیاد. پس تر دو رابطتن وارد میشود، رابطتن وارد میشود به عنوان رابط، به عنوان رابط، به عنوان رفت دهنده. للجواب الممتنع جعله شرطا، برای رابط، برای کی باشه؟ برای کی فا رابط باشه؟ للجواب الممتنع جعله شرطا، برای جوابی که محال است قرار دادن اون جواب چی؟ شرط. محال است اون جواب رو بتونیم شرط قرار بدیم. اگر جوابتون یه جوابیه که محال از اون جواب شرط واقع بشه، خب حالا که محال از شرط واقع بشه، حالا جواب شرط میتونه واقع بشه یا نه؟ بله محال هست شرط واقع بشه، ولی جواب شرط میتونه واقع بشه، مشروط برای که یه پا بر سرش در بیاره. بنابراین نمیتونی بگید که این، نمیتونی بگید که این قمته انا عقومو، نمیتونی بگید. باید حتما بگید این قمته چی؟ فعن عقومو. چرا؟ چون انا عقومو جمله اسمیه است و جمله اسمیه هیچ وقت چی واقع نمیشه؟ شرط واقع نمیشه. جمله اسمیه شرط هرگز نمیتونه واقع بشه. وقتی شرط نمیتونه واقع بشه، حالا اگه خواست جواب شرط واقع بشه چی؟ بگی من میخواد جواب شرط واقع بشه، میتونه، ولی به شرط نیست چی برسنش در بیاد؟ یه فا برسنش در بیاد. پس تر دو وارد میشود فا رابطتن به عنوان رابط، للجواب ممتنع جعله شرطا، برای جوابی که محال است قرار دادن اون جواب شرط. اگر یه جوابی دارید، یعنی یه جواب شرط دارید که این جواب شرط رو نمیتونید شرط واقعش بکنید، خب نمیتونید شرط واقعش بکنید، حالا که جواب شرط واقعش میخواید بکنید، باید یه فا وسطش در بیارید. اگه فا وسطش در نیارید که جواب شرط ها نمیتونید واقعش بکنید. برطان و حسر فی ستت مواضع، این که یه جمله ای نتونه شرط واقع بشه، این در چند جاست؟ در شش جا. و حسر و منحصر شده است فی ستت مواضع، در شش جا که گفته بودیم قبلا، شش جا شو مفصلا گفتیم. این پس یکی از معانی فا. پس اولین معنای فا چیه؟ اولین معنای فا، اولین مورد استعمال فا، اولین کاربرد فا کجاست؟ اگر فا، اگر یه جمله هرگز نمیتونه شرط واقع بشه، حالا این جمله که هرگز نمیتونه شرط واقع بشه دلش میخواد جواب شرط واقع بشه، میگیم اگه میخواد جواب شرط هم واقع بشه مشروط است به این که چی برسنش در بیاد؟ فا. این اولین مورد استعمال فا. یک. دو، دومین مورد استعمال فا، دومین کاربرد فا کجاست؟ و لربط شبه الجواب، برای ربط شبه جواب هاست. شبه جواب یعنی چی؟ الان خواهیم گفت. دومین استعمال فا هم ولی ربط شبه جواب برای ربط شبه جواب هاست. مثل چی؟ نه نماننده الذی یعتینی فلهو درهمون. ببین آقا آیا در الذی یعتینی فلهو درهمون اول معنا بکنم؟ الذی یعتینی فلهو درهمون، هر کس بیاید پیش من برایش یه درهم هست، یعنی یه درهم چی میکنم؟ بهش میدم. الذی یعتینی یعنی هر کس بیاید پیش من فلهو درهمون، برایش یه درهم هست، یعنی یه درهم بهش چی میکنم؟ بهش میدم. خب ببین آقا آیا در این جمله هیچ کدام از ادات شرط استعمال شده است؟ ادات شرط آقا یادتون بیاد دو دسته بودن، یه دسته جازم بودن، یه دسته هم جازم نبودن. اونایی که جازم نبودن چیا بودن؟ یکی ازا بود، یکی لو بود، یکی دیگه چی بود؟ ازا، لو، اما. سه تا بود. این سه تا اگه اینجوری باشه آقا بعد جوریه نمرات از من کمتر میشه. ببین آقا ادات شرط دو دسته هستن، یه دسته از ادات شرط هستن که این ادات شرط جزم هم میدهن، به اصطلاح بهشون میگیم ادات شرط عامل. یه دسته از ادات شرط عاملن. عاملن یعنی عمل کننده ان. عمل کننده ان یعنی چه عملی میکنن؟ عمل جزم. این ادات شرط عامل چند تا هستن؟ 11 تا هستن. یه دسته هم داریم ادات شرط چی؟ غیر عامل که عمل نمی کنن. ادات شرط غیر عامل بیشتر از ستان ولی معروف ترینشون چند تاست؟ همین ستا، یعنی بیشتر از ستان ولی معروف ترینشون ستاست که اینا ادات شرط هستن ولی عمل نمی کنن. یکی چیه؟ یکی ازا. ازا ادات شرطه ولی عمل هم انجام میده؟ نه. لو، لو هم ادات شرطه ولی عمل انجام نمیده. یکی هم چی؟ اما. اما هم ادات شرطه ولی بازم عملی انجام نمیده. بازم داریم یکی هم کیفه و کیفه ما، اینا هم ادات شرطن ولی بازم عمل انجام نمیدن. پس ببینید اینهایی که ادات شرط هستن، ادات شرط که هستن، اینایی که یعنی در جملات شرطیه استعمال میشن ادات شرطن، اینا دو دستن، یه دسته عامل، یه دسته غیر عامل. یه دسته عاملن، عمل کننده ان. چه عملی هم انجام میدن؟ عمل جزم. اینا چند تا؟ 11 تا که از این 11 تا دو تاشون چی هم؟ حرف هم و بقیه چی؟ اسم. ان و اسما. از این 11 تا دو تاشون ان و اسما حرف هم و بقیه چی هم؟ اسم هم. اینا جزم میدن. یه دسته از ادات شرط هم اصلا اینا غیر عامل هم، یعنی عمل کننده نیستن، یعنی جزم نمیدن. ادات شرط هستن ولی جزم نمیدن، مثل ازا، مثل لو، مثل اما، مثل کیفما. اینها و کیف. خب حالا این جمله هیچ کدام از این دو دسته از ادات شرط رو چیه؟ نداره. بنابراین جملت رو نمیتونید جمله چی بدونی؟ شرطیه. ببینید الذی یعتینی فله درهمون، کدوم یکی از ادات شرط، چه عاملش و چه غیر عاملش در این جمله به کار رفته است؟ نه عامل و نه غیر عامل درش به کار نرفته است. پس این جمله رو میشه جمله شرطیه دونست؟ نه. از نظر لفظی نمیتونه جمله شرطیه دونست. ولی آیا در واقع شرطی درش هست یا نیست؟ این که شما میگید که آقا هر کسی، به بچه‌هاتون میگید، میگید هر کسی 20 بیاره، میگید هر کسی 20 بیاره یه دو چرخه پیش من داره، این هیچ کدوم از ادات شرط نداره، درش نیست ظاهرا، ولی واقعا در شرطی نیست؟ شرط هست. شرطش اینه که اگر کسی 20 بیاورد وقت دو چرخه پیدا میکنه، دو چرخه گیرش میاد. این اگر رو شما تو عبارت نمیگی، این ادات شرط رو نمیگی، ولی فعل واقع هست. در این جمله هم ببین آقا الذی یعتینی فلهو درهمون، کسی که بیاید پیش من براش یه درهم هست. الذی یعتینی فلهو درهمون، کسی که پیش من بیاید برایش یه درهم هست. آیا در این جمله هیچ کدام از ادات شرط استعمال شده؟ نه. پس جمله جمله شرطیه نیست. ولی آیا واقعا درش یه نوع شرط نیست؟ وقتی میگید الذی یعتینی فلهو درهمون، هر که بیاید پیش من برایش یه درهم هست، یعنی چی؟ یعنی اگر کسی پیش من بیاید برایش یه درهم هست. این جملاتی رو که در لفظشون شرط نیست ولی در معناشون شرط هست بهشون میگن جملات چی؟ جملات شبه شرطیه. جملات شبه شرطیه جملاتی هستن که در لفظشون هیچ کنم از ادات شرط نیست ولی در معناشون نوعی شرط هست. به این جملات میگن جملات چی؟ شبه شرطیه. خب حالا ببینید آقا اینجا رو دقت بکنن آقایون، این جملات شبه شرطیه که ما میگیم، بگیم جملات شبه شرطیه، ببینیم این سه تا کدومش درشون هست. این جملات شبه شرطیه آیا ادات شرط درشون هست؟ نه. اصلا اینکه شبه شرطیه شدن به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه ادات شرط نداشتن. آیا شرط هم دارن یا شرط ندارن؟ میگیم شبه شرط دارن. آیا جواب شرط دارن یا ندارن؟ شبه جواب شرط دارن. این آقایی باید دقت بکنن این که ایشون اینجا پاهمان شبه جواب به خاطر اینه که اولا پس آقایی باید دقت بکنن اگر جمله‌ای درش ادات شرط نیست، در یه جمله‌ای ادات شرط درش نیست ولی معنای شرط درش هست، ادات شرط درش نیست ولی معنای شرط درش هست، به این جمله میگن چه جمله‌ای؟ میگن جمله شرطیه نمیگن، میگن جمله شبه شرطیه. دقت کنید این رو آقای باید دقت درش بکنن چون در اینجا ممکن است هزار سوال مختلف بپیچوند و پیش بیاد. دقت کنید اگر در جمله ای و اینو دیگه باید خودش احساس بکنید، اگر در جمله ای ادات شرط نیست، هیچ ادات شرط ندارید، نه ادات شرط عامل دارید نه ادات شرط چی؟ غیر عامل. ادات شرط تو جملتون نیست ولی در معنا جمله جمله چیه؟ شرطی است. وقت به یه همچین جمله‌ای که ادات شرط نداره ولی در معنا جمله شرطی است بهش میگیم جمله چی؟ شبه شرطیه. خب حالا ببینیم جمله شبه شرطیه با جمله شرطیه چه فرقی داره. فرقش اینه که اولا جمله شرطیه چی داره؟ ادات داره ولی جمله شبه شرطیه دیگه ادات نداره. اصلا به خاطر همین ادات نداشتنش گفتیم جمله جمله چی میشه؟ شبه شرطی. خب جمله شرطیه شرط داره، جمله شبه شرطیه چی داره؟ شبه شرط داره. جمله شرطیه جواب شرط داره ولی جمله شبه شرطیه چی داره؟ شبه جواب شرط داره. خب حالا میفهمن یکی از معانی هم که یکی از موارد استعمال فال چیه؟ وقتیست که برای ربط جواب نمیاد. اینجا برای ربط چی میومد؟ اینجا برای ربط چی میومد؟ جواب. ولی در دومی معناش برای ربط چی میاد؟ شبه جواب. ولی ربط شبه جواب برای ربط شبه جواب میاد. مثل چی؟ مثل الذی یأتینی فلهو درهمون. این جمله ها تمام جمله الذی یأتینی فلهو درهمون آیا در تمام این جمله ادات شرط استعمال شده است؟ نه. ولی آیا در معنا جملتون شرطیه است یا نیست؟ هست. پس به تمام جمله میگیم چه قسم جمله ای؟ شبه شرطیه. خب حالا که به تمام جمله گفتیم شبه شرطیه، به الذی یأتینی میگیم چی؟ شبه شرط. و به فلهو درهمون میگیم چی؟ شبه جواب. به الذی یأتینیش میگیم شبه شرط، به فلهو درهمونش میگیم شبه جواب. حالا بر سر چیش فادر اومده است؟ بر سر شبه جواب. پس برای ربط شبه جواب اومده است. ولی ربط شبه جواب و برای ربط شبه جواب نه همانند الذی یأتینی فلهو درهمون، اون کسی که بیاید پیش من برایش یه درهم هست. یعنی اگر کسی پیش من بیاید برایش یه درهم هست. اینم معنای دوم. و عاطفتاً معنای سومی که برای فا هست، فا چه هست آقا؟ فا حرف عطفه. معنای سومش عاطفتاً هست. و عاطفتاً بعد وقتی نیست که نمیرسیم به این رو. و السلام علیکم و رحمت الله. از آقایی چند دقیقه هم سوال نداریم.